أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في مسائل الأولى حكم الرشبة إذا توقف استنقاذ الحق عليها هذه السورة تنقسم إلى قسمين الأولى إذا كان عدم استنقاذ المال موجبا للوقوع في الحرج أو لترك واجب لأداء واجب شرعي أو توجه الضرر العظيم وأخرى ليس من قبيل ذلك ومقتضى التحقيق التفصيل بين هاتين السورتين يعني عدم جواز دفع الرشوة إلى الحاكم لاستنقاذ ماله إذا لم يستلزم أحد هذه المحاضير الثلاثة المذكورة وجواز دفعها لاستنقاذ ماله إذا استلزم عدم دفعها أحد هذه المحاضير الثلاثة هذا هو مقتضى التحقيق في المقام. المسألة الثانية حرمة الرشوة إذا توصل بها إلى الحكم بالحق من دون توقفه يعني توقف الحكم بالحق عليها إذا لم يتوقف الحكم بالحق على دفع الرشوة فمع ذلك هل يحرم دفع الرشوة للتوسل إلى الحكم بالحق أم لا مقتضى التحقيق حرمة دفعها للأمومات ولدلالة بعض النصوص على ذلك بالخصوص المسألة الثالثة إذا توقف أصل الحكم على دفع الرشوة فهذه السورة أيضا تلحق بالسورة السابقة بطريق الفحوى يعني إذا قلنا إذا لم يتوقف الحكم بالحق أو الحكم على دفع الرشوة إذا قلنا بتحريم دفع الرشوة في هذه السورة فلا محالة لابد أن نلتزم بتحريمها في السورة الثانية المسألة الرابعة الأجرة على القضاء كلام للشيخ التوسي ظاهر في حرمة دفع الأجرة على القضاء وكتبنا في هذه الرسالة حرمتها و وافقنا شيخ الطائفة ولكن مقتضى التحقيق خلاف ذلك كما بيناه في بعض الجلسات السابقة من أن في الأجر لابد من التفصيل فلو كان القضاء تعيعا عليه لا يجوز له أخذ الأجر ولا دفعها لأنه من قبيل أخذ الأجر على الواجب وأما إذا لم يتعين عليه القضاء فحينئذ يجوز له أخذ الأجرة لأن القضاء واجب كفائي وإذا لم يتعين على المكلف يجوز تركه وهذا يؤول إلى أخذ الأجرة إلى غير الواجب وإن كان مستحبا كالقضاء ولكن أخذ الأجرة على المستحبات جائز للغير يعني إذا كان العمل للغير و يبقى الكلام في نقطة فهي المسألة الخامسة وهو عدم نفوذ حكم الحاكم بأخذ الرشوة بمجرد أخذ الرشوة يخرج الحاكم عن العدالة ويحكم بفسقه فإذا ثبت لشخص دافع أنه أخذ الرشوة في ذلك الآن يخرج حاكم عن الإدالة ولا يجوز له التحاكم إليه ولا ينفذ حكمه ولا يجوز الأخذ محاكمة به فإن كان حقا له لأنه في حكم طاغوت بمجرد أخذ الرشوة. عرض بکنم که مسائلی در اینجا هست و قبل از تعرض به این مسائل یک مقطوعه بزنتی سابقا داشتیم که اونجا دلالت داشت بر اینکه رجل یحتاج الناس الى نفعه او فقهه او تفقهه بوده، اون را در تایپ اشتباه شده، این مقطوعه جابر هست. تمام آدرس هایی که من الان اینجا زیر دادم در همون جا دادم خدمت شما، چه در وسائل باب 104 از باب مقدمات نکاح حدیث 2 و حدیث بعد 3، این آدرس گفتیم حدیث 3 هست، و تهذیب جلد 6 صفحه 224 حدیث 26، وسائل باب 8 از ابواب آداب قاضی حدیث 5. این آدرس هایی که قبلا دادیم به شما، این روایت در حقیقت جابر هست، مقطوعه جابر هست. اون وقت چون جابر هست اون بحث مسئله فرض صحت این سند علی فرض تسویه قبول اجماعی که ادعا شده و تسویه بین مسانید و مراسیل مشایخ سلاس بزنتی و صفان و ابن ابی عمر اینجا دیگه نمیاد، چون بزنتی نیست، این جابر هست. پس بنابراین اصلا فرض صحت برای سند این روایت هم وجود چی آقا نداره، فلذا این روایت مقطوع است. مقطوع هم عرض کردیم اون روایت است که وقع القطع و الارسال فی بدایت سنده، این سندش درست نیست و به هیچ مبنا نمیشه این سندش رو تصحیح کرد. خب اما مسائلی که در اینجا امروز مطرح میکنیم، یکی این بود که اگر چنانچه توقف داشته باشد استنقاض حق بر اعطای رشوه، در اینجا ظاهر کلمات اصحاب این است که مطلقا جائز میشد دفع رشوه در این صورت به مجرد این که استنقاض حقی و مالی از راشی و دافع رشوه متوقف بر دفع رشوه باشد. عرض کردیم شیخ در مبسوط، شهید در مسالک و در روزه و تصریح کردن به این جواز، و صاحب جواهر هم حتی نفی خلاف کرده در جواز، عبارتش اینه: نعم لو توقف تحصیل الحق الا بذله لقضاته کامل جور جاز للراشی و حرم الا المرتشی لو توقف تحصیل الحق. این توقف تحصیل الحق یعنی همون استنقاض حق، بله، کما سره به ای غیر واحده بلا اجد و فیه خلافن. خب وقتی که به قاضی جور باشد، قاضی عدل به طریق اولا جایز میشد، پس مطلقا میشد جایز، چه قاضی جور باشد، طاغوت باشد، چه عادل باشد، مجرد اینکه این حق متوقف باشد استنقاضش به اون. و من جمله صاحب شرایع تصدیق کرده، محقق هم یعنی صاحب مستند هم همینطور تصدیق کرده، منتهی مراتب ایشون گفته که نصوص در اینجا معارضه دارن، نصوص در مقام معارضه دارن، توجه فرمودید. شاید مقصود ایشون از این که نصوص معارضه دارن مثلا مقبوله حنظله باشد که دارد من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سهتا و ان کان حقا ثابتا له، لأنه اخذه به حکم طاغوت. خب اینجا الان ما به ظاهر این بگیریم و این کنه حقا ثابتا، اون صورت استنقاض به چی میشه آقا؟ شامل میشه دیگه، چون فرض کلام در چه بوده؟ در این بوده که این راشی و دافع رشوه حق دارد، استنقاض حقش متوقف است بر رجوع به حاکم و حکم حاکم دیگه، درسته؟ بله. پس این عبارتی که در این مقبول هست که دارد که و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا او ما یحکم له، اون طاغوت برای این شخص یاخذ سهتا، و ان کان حقا ثابتا له، این و ان کان حقا ثابتا له شامل میشد اونجایی که حق این شخص استنقاضش متوقف باشد بر حکم این حاکم چی آقا؟ بله طاغوت. اینجور لذا ایشون گفته که این نصوص معارضن، متعارضن. نصوص متعارضن از باب این که اون نصوصی که دلالت کردن بر جواز استنقاض حق با این یک روایت با اطلاقش چیست آقا؟ معارضه. فلذا میگه که اگر ما باشیم نصوص باید به مرجع بشه اساس الهلیه، تردید میکنیم، توجه فرمودید، هرچی که شک بکنیم در اصطلاح هدیت و حرمت اون، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، این شبهات حکمیه را بنا ان الان اینکه شامل بشد، کما اینکه گفتن فقها جماعتی میشد کل شیء بله فیه حلال و حرام فهو لك حلال، بعضی در بعضی از نسخه ها اینجور اومده در روایت کل شیء فیه حلال و حرام، جای دیگه هم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این شبهات حکمیه رو شامل بشد. اینجا مثلا این روایت که متعارض شدن میشه شبه حکمیه، اون وقت این اصل حلیت چی میشه آقا؟ اینجا رو شامل میشه. لذا ایشون گفته که تعریف کرده که نصوص مقام با هم دیگه تعارض دارن و رجوع میکنیم به اصل حلیت. توجه فرمودید، لولم یرجح الثانی، ثانی مقصودش همین مثل مقبوله حنظله هست که اگر من رو ترجیح ندیم و تحریم رو ترجیح ندیم، اگر ترجیح بدیم که خب نیاز به رجوع اصل نیست چون خب ترجیح دادیم دیگه، اما اگر ترجیح ندیم این حرمت رو، اون وقت رجوع باید به چی بکنیم؟ اصل بکنیم. اصل وقتی که بکنیم اصل موافقه با همون چراست که به فقها نسبت دادن در مقام، اینطوری. فلذا ایشون بالمعال نتیجه گرفت حرف همون ما نسبه الی المشهور رو، همون عدم خلاف رو که صاحب جواهر گفته، توجه فرمودی، همون حرف مسالک رو، شهید در مسالک در روزه و حرف شیخ رو آخر موافقت کرد، اما به این تقریب که نصوص مقام با هم دیگه متعارضن، وقتی که متعارض شدن نتیجه چی میشه آقا؟ رجوع به اصل حلیت میکنیم، پس ما باشیم قاعده بعد تعارض و تساقط و رجوع الی الحلیه باز میشد همون حرف فقها ثابت میشد که یجوز در این صورت که حق استنقاضش متوقف به حکم حاکم هست. بله، ما هم چند بار گفتیم که رد کردیم این حرف رو، همینجا هم نوشتیم، توجه فرمودید، گفتیم که این فإن هذا التعبير ظاهر بله فی موارد شک فی حلیت الشیء لأجل شبهة الموضوعیه کما هو ظاهر قوله کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی این که هر چیزی که شما در خارج شک کردی این آیا حلال هست یا حرام است، ظاهرش اینه. بله، حالا بعضیایی که گفتن که این شبه حکمی رو شامل میشد، تمسک کردن به این طریق، به این نسخه، به این روایت، به این تعبیر روایت که از طریق دیگه وارد شده، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعلم بعینه انه حرام. گفتم فیه حلال و حرام، یعنی این که این یا باید یه کلی باشد، هم قسم حلال داشته باشد هم قسم حرام، مثل ماهی که ما کان له فلسون فهو حلال و ما لا فلس له فهو حرام، اون وقت شرط داره که این ماهی مثلا حالا از قبیل فلسدار هست، مثل بعضی از ماهی هایی که شک میکنن، مثل ازنبرون شک میکنن که از قبیل فلسدار هست یا نیست، اون وقت میشه کل شیء فی حلال و حرامان، هر چه که دو قسط داشته باشد بعضیش حلال بعضیش حرام، فاولا که حلال حتی تعلم. اونجا شبه حکمیه رو گفتن. رشوه هم اینطور، رشوه هم بعضی از اقسامش حلاله بعضی از اقسامش حرامه، اون وقت کل شیء فی حلال و حرامان فهو لک حلال حتی تعلم بینه انه حرام.
در حالی که خبرات بعدی همین حدیث در مورد شبهات بدیه است.
نه دیگه، علم اجمالی نیست اون که فی حلال و حرامان. ممکنه کسی بگه که این عامه، از همین بیانی که الان خدمت شما گفتم و همین که عدت اشیاء فی الخارج نعلم اجمالا ان فیها حلال و حرامان، اون میشه شبه موضوعیه. التفات فرمودی کل شیء فی حلال و حرامان، هر دو قسم رو به ظاهری چی میشه آقا؟ شامل میشه. این رو باید رد کنید شما، این رو باید جواب بدید که ما در بحث اصول عملی میاییم میگیم مفصل توضیح میدیم که آیا اون تعبیری که در بعضی روایات ادعا شده استدلال شده فی حلال، چقدر زیباست این حرف. اگه یک کمی فکر کنید تأمل بکنید ببینید چقدر زیباست. کل شیء فی حلال و حرام، یعنی هر چرا که دارای درش هم حلال باشد هم حرام. دو تا مثال زدم برای شما، هم قسم حلال دارد هم قسم چی آقا؟ حرام. شما ندونین از کدوم قسمشه، مثلا آیا از قبیل این باز شبه موضوعی میشد اگر در خارج ندونی، توجه فرمودی؟ اگر ندونی این موضوعی میشد به نحو کلی. حالا حکمیه مثلا کجا میشد؟ حکمیه گفتن یعنی کل شیء فی حلال و حرام، یعنی کل شیء فیه احتمال الحرام و الحرام حلال، کل شیء فیه احتمال الحرام و حرام، هر چیزی که درش هم احتمال حرام بودن باشه، احتمال حرام هست و هم احتمال چی هست آقا؟ حلاله. اجازه بدا، این تقریب این آقایون بزرگوار هست که ما در شبهات حکمیه هم درش احتمال حلال میدیم هم درش احتمال حرام میدیم، که این رو خب پاسخ دادن و همین تعبیری که ایشون گفتن و پاسخهای دیگه، ولذا ما اینجا نوشتیم که لکن تعبیر اندالک به اصل الهلیه در کلام حقیق نراقی که گفت اصل الهلیه این خلاف ظاهر هست، و این نهازه تعبیر ظاهرون فی موارد شک فی حلیت شیء لأجل شبهه الموضوعیه، اون تعبیر اساس الهلیه که میگن که دلیلش هم کل شیء لک حلال هست، اون شبهه موضوعی نظر دارد. این شبهه اساس الهلیه که ایشون الان اینجا دارد استشهاد میکنند مقام ما از قبیل شبهه چی هست آقا؟ حکمیه هست. مقام ما از قبیل شبهه چی هست آقا؟ حکمیه هست. چرا؟ برای اینکه ما یک صورتی داریم و اون صورتی است که استنقاض حق هست، یعنی استنقاض حقه به این معنا که استنقاض این حق و مال متوقف است به حکم حاکم. ما شک داریم که اصلا حکم این صورت چیه، آیا دفع رشوه در این صورت جایزه یا جایز نیست، احتمال و حرمت و حرام هست، اما این شبه حکمیه هست. خب این کلام ایشون که مرجع اساس الهلیه هست، بنا ان علا این هست که این اساس الهلیه شبهات موضوع شبهات حکمی رو چی آقا؟ شامل بشه که فیه ما فی. خب این از این کلام ایشون هست که خاص یعنی بگد که این اجماع صرف نیست، عدم خلال یه وجه هم براش درست بکند که فیه تعملون. اطلاقات که در صورت امکان حقن که نیست، که این الان در خصوص امکان حقن هست، یعنی الان کلام ما در استنقاض حقه، لذا اون رو اصلا نباید بیاریم در موقع در طرف تعارض قرار بدیم.
از منظرتون روایت که
اعتماد
قبول کردیم بحث
رشا
یا اما
بحث رشا فی الاحکام، خب
حقن باشه
آخه میگم این روایت مقبوله در خصوص اینه که حقه، وقتی که در خصوص موضوع کلام ما روایتی باشد دیگه اون عام رو نمیارن معارض قرار بدن، خودش میشه طرف معارض. یعنی در موضوع استنباط حق، استنقاض حق، امکان حقن، در موضوع استنقاض حق باید دو طایفه چی باشه آقا؟ روایت باشه متعارض، تا متعارضین اینجا چی بشه آقا؟ ما اگه میخوایم متعارضین رو نگاه بکنیم موضوع رو باید حفظ بکنیم که موضوع هر دو استنقاض حق باشه. این روایت مقبوله در خصوص چی است آقا؟ این صلاحیت دارد. اون عموم که به صلاح به این معارضه دخلی ندارد،
با اطلاقش معارض که هست، با اطلاقش
بله،
با اطلاقش
خود تغییرش میزن، حال نداره که این چه حرفیه، واسه میره کنار. اون عموم میره پیکار خودش، یعنی هیچ گونه دخل و ربطی در محل تعارض ندارد. بعد از اینکه اون عموم از کار افتاد، در اینجا در خصوص مورد معلوم ممکنه بگید که بعد از تعارض رجوع میکنیم به اون عموم، یه حرفیه که اگر این باشه دیگه علیه ایشون میشه.
نه بیان ایشون جا اینه که ایشون اجماع رو معارض با اطلاعات تحریم روش رو دونستن.
بله
مثلا خب مقبوله چیز نیست بیره کنم بل نصر و محفظ و نراقی بل مصنف الى جمع الى جمع کثیر من هم والده و استحسن و نفس و معلدن
خب
به معارضت اطلاعات تحریم روش رو
اطلاعات دیگه مگه اجماع اطلاق میشه آخه؟
نه این اجماعه
وقت رو تلف نکنید. اجماع دلیل لبیست، اطلاق چی آقا؟ نداره. وقتی که صحبت اطلاقات میکنن ظهور چی است آقا؟ نصوصه. دقت بفرمایید.
اجماع با اطلاقات رشد تعارض
نه، معارضت اطلاق نه، گفت معارضت هی و اطلاقات تحریم رشوه، که گفته معارضت اطلاقات تحریم رشوه. خب دیگه این در مورد تحریم رشوه اطلاقاتی که وارد شده، بعضی از این اطلاقات اقتضای تحریم دارد، بعضی از این اطلاقات هم اقتضای چی داره آقا؟ جواز داره. یعنی در موضوع رشوه این اطلاقات تحریم با خودشون با هم دیگه تعارض دارن. یعنی در فرضی که استنقاض حق باشد، در حکم طاغوت هم باشد، این روایت مقبوله الان داره چیکار میکنه آقا؟ من میکنه، توجه فرمودی؟ در حالی که اون روایت قبلی که خونده بودیم بله. کدوم رو من میگم؟ اگه گفتی بگی زودتر. روایت دائم و امکان حقا، اون اطلاقش میگفت چی آقا؟ جائز. یعنی راوی گفت اگه حق باشه چی؟ توجه فرمودید؟
اگه این باشه، اگه ایشون باشه، بعد در کل رشوه ها چون تعارض بین اخباره در کل
نه در خصوص حق، در خصوص اون جایی که استنقاض حق متوقف باشد، بعضی دلالت بر جواز دارن، بعضی دلالت بر چی داره آقا؟ من داره اب نداره، ممکنه ایشون به ذات سند اعتنا نکرده باشه، ما از جهت دلالت داریم میگیم. التفات فرمودی؟ یعنی مقصود ایشون دلالته. حالا ممکنه که ایشون به سند همه التفاتی نداشته باشه، ولی علاقه حالا در موضوعی در جایی که استنقاض حق باشد متوقف به حکم حاکم باشد، در این خصوص نصوص متخالف هست. خب وقتی که متخالف شدن رجوع به چی میکنیم آقا؟ ایشون میگه اساس هلیه میکنیم. ولی این حرف هم درسته، کسی ممکن در مقابل ایشون بگه که با وجود عمومات تحریم رشاف الاحکام، خب این تو فوقش تعارضان بکنن، باز نوبت به چی میرسه آقا؟ بله عموم میرسه، یعنی این باز اشکال برشون میشه. بعد نتیجه میشه که این اجماع اگر در این بسط ثابت شد متعقنشو اخذ میکنیم. اما جایی که شک داریم قابل اخذ چی آقا؟ نیست. به خاطر همین جهت ما تفسیر دادیم در مقام، گفتیم دو صورت داره استنقاض حق. یکی این که اگر این مال رو استنقاض نکند به حرج بیفتد یا به ضرر متنابه بالغ بیفتد، یا این که اداء واجبی ترک بشد که استنقاض این مال مقدمتا لاداء ذلک الواجب چی میشه آقا؟ واجب میشه. این سه صورت شده. در اینجا دفع رشوه جایزه. چرا؟ برای اینکه یا حرجی باید بشد یا ضرری دیگه. اگر چنانچه ما بگیم حرامه دفع رشوه، حرمت دفع رشوه میشد یا حرجی یا چی آقا؟ ضرری. خب حرجی معلومه، چون فرض کلام این است که اگر چنانچه این آقا رشوه نداد، اون مال در دنیا اول تا آخر به قول معروف که همین مالشه، عمده مالش اینه. خب اگه مال استنقاض نکند به حرج میفتد، اقساط زیادی دارد، کل زندگیش برباده، خب این حرج میفته. پس این یک صورتی که تحریم رشوه در این صورت خودش میشه حکم چی آقا؟ حرجی. حکمی است که یوجب العمل به ال حرج. یا اینکه نه، مقدمه یک واجبیه، مقدمه الواجبه واجبون. یک مریضی دارد در حال فوته، خب دکتر گفته باید فلان مبلغ بدید عمل میکنیم، و الا فلا بیمارستان رو میدونید که خب خلاصه دیگه هیچ رحمی نمیکنن، دیگه مساوی میشه، دوران میشه بین فوت و بین اعطاء این مبلغ. این مبلغ هم فعلا در دست پرونده است که یک گلدوری گرفته و این آقا در این قضاوت باید یه مال به این قاضی بده تا اینکه حقش رو چیکار بکنه، استنقاض بکنه، بعد این مال رو پرداخت بکنه برای انجای اون نفس محترمه. اینجا هم واجب هست، اصلا دفع این رشوه چی میشه آقا؟ واجب.
اگه
حقش هم نباشه بازم واجب. حالا ما صورت مسئله ما الان این هست، صورت مسئله ما در اینه دیگه، که میخوام بگیم این فرد صورت مسئله ما که استنقاض حقه، در این فرد دفع رشوه چی میشه آقا؟ واجب میشه، استقرار میشه. بعد صورت سوم کجاست؟ اینه که دفع ضرر عظیم میکنه، این آقا مال داره، مال دیگه داره، تو حرج نمیفته، ولی مال مال زیادیه که اگر بخواد که این استنقاض نکنه واقعا ضرری متوجهشون میشه، مالش بوده. میخوام بگیم اینجا هم شامل میشه، اینجا هم جایز دفع رشوه. قبلا عرض نکردیم، قبلا این صورت اضافه نکرده بودیم، فقط اون صورت اول گفته بودم در جلسات قبل اگر خاطرتون باشد، ولی امروز میخوام این صورت رو هم اضافه بکنم. دلیل ما چی است آقا؟ دلیل ما این است که فرقی بین ایجاد ضرر و بین ابقاء ضرر و استدامه اش نیست در شمول ادله لا ضرر. این یه قاعده کلیست، متوجه باشی در بحث قاعده لا ضرر، یه قاعده کلیست در تفسیر حدیث لا ضرر ولا ضرار، متوجه باشید، این رو تأمل بکنید خوب، این به درد یک جا دو جا نمیخورد. ما میخوام بگیم آقا لا ضرر هم ضرر حدوثی رو نفی میکند، هم ضرر استدامه رو، فرق نمیکند. اگر چنانچه بناس حدوث ضرر رو شامل بشه لا ضرر و لا ضرار، که حکمی که عمل اون موجب حدوث ضرر بشه، موجب ایجاد ضرر بشه، این منفی باشد، باید شامل اون استدامه هم چی آقا؟ بشه. چون بالاخره در ملاک استدامه ی ضرر با ایجادش فرقی نداره. بله اگر یک ضرری نبود مثلا تا به حال، بعدم بخواد ایجاد بشه، دیگری داره از این ضرری مست بعدن ایجاد میکند، ما دفعاً اون ضرری که میخواهد وارد بشه و سابقه ای نداره، توجه نفرمودید، بر این میشه در باب دفع ضرر. اونجا تشکیک میاد که بعضیا کردن گفتن در حدیث لا ضرر که این دفع ضرر وارد میکند، نه دفع ضرری که وارد نیست الان و بخواد بعدن ایجاد بشه. اینجوری به قول معروف که این رفع ضرر میکند، دفع ضرر محتمل آینده رو نمیکند، یا دفع ضرر آینده رو که هنوز متوجه نشده رو. غرض این که این استدامه هم الان دفع ضرر وارده، استدامه دفع ضرر چی هست آقا؟ وارده ضرر ایسلام وارد شده. اگر ما بخوایم تحریم رشوه رو معن بکنیم، این ضرر رو یعنی استدامه ضرر رو، استدامه ضرر رو، استدامه این ضرر رو، این تحریم رشوه موجب میشه. نمیشه؟ میشه دیگه. بله پس میشه حکم ضرری، یعنی یوجب العمل به از ضرر به معنای استدامه ضرر. استدامه ضرر ضرر دیگه، فرق نداره. اگر این تحریم نبود، جائز بود، این ضرر اینجا چی میشد آقا؟ قطع میشد. ولی وقتی که تحریم شد، این ضرر استدامتا بر ما چی میشه آقا؟ وارد میشه. پس عمل به این حکم موجب چی میشه آقا؟ ضرر میشه. حالا ضرر چه حدوث بشد الان ایجاد بکند، یا اینکه استدامهش هم باشد، بالاخره این ضرر الان مستند به چی میشه ادامتا؟ استمرارا مستند به این تحریم میشه. فرقی نداره. پس این سه مورد رو که عرض کردم به شما الان، این سه مورد اونجایی که استنقاض حق باشد قدر متحقن اون اجماست، بنا شد اجماع دلیل لبی باشد، به قدر متحقن بکنیم، متحقنش این سه مورده. اما اونجایی که استنقاض حق یه چیکار، این سه مورد نباشه، نه ضرری متنابه باشد، توجه فرمودید، این مالیست که خب ضرر بالغ به شخص نمیرسه، توجه فرمودید، یا خصومتیست میخواد دفع بکنه، ضرر مالی بهش متوجه چی آقا؟ نمیشه. حرجی هم مستطبه نیست، مقدمه ادای واجب هم چی آقا؟ نباشه. اما استنقاض حق در اونجا چی آقا؟ میشه. مثلا فرض کنید حالا یه تهمتی بهش زده، یک ارزی بهش در خطر قرار داده، یا یه مال ناچیزی هست که قابلیت اهمیت ندارد، از انواع دوایی مختلف که این سه عنوان رو برش مترتب نشد، اون موقع برای استنقاض حق هم باشد که حالا حق خودش میخواد بگیرد، حالا هر حقی هست میخواد بگیرد، مثلا حق شفعه، حق سرقفلیه، حق فلان، حقایی که مالی الان باشد متنابه که ازش سر باشد یا به مسلوبیتش ادامه پیدا بکند، نباشه. توجه فرمودید؟ بله؟ بله. بله اجماع که مخالف داره در این مسئله، اجماع کل نیست، ایشون صاحب جواهر گفته لا خلاف، ولی مخالف داره. اجماع بین قدما کسی تصریح نکرده اجماست، نه قبل از صاحب جواهر کسی تصریح به اجماع نکرده، اگر بود اونها تصریح میکردن، ایشون هم نسبت نداده اجماع قدما. البته ایشون تعبیرش این هست که بله 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 بل لا اجد فيه خلافا كما صرح به غير واحد بل لا اجد فيه خلافا. بعد اگر اجماع باشد، چون نصوص در اینجا هست که دلالت بر معنی دارد، ممکن است کسی بگد که اینا به همون عموم الرشاف الاحکام که گفتن جایز نیست مطلقا استدلال کردن. توجه فرمودید؟ حالا اگر من معذرت میخوام از شما، اگر استنقاض حق باشه، اینا در این فرد بعد اینها بعد اینها در اینجا گفتن که حرام هست، این حرمت با اون عموم هم میسازه، با اون عموم اگر فرض این که تعارض هم بکنن، باز حرمت با اون عموم الرشاف الاحکام چی آقا؟ میتونه مرجع باشه، چون احتمال استناد به نصوص هست این اجماع، بعد احتمال به این استناد به این مدارک هست، دزا این اتفاق به عنوان انه اجماع نمیشد بهش استدلال کرد. اگر ما باشیم نصوص، نصوص هم همین نتیجه رو میداد که الان خدمت شما عرض کردیم، همین نتیجه که الان عرض کردیم، به این که ما اجماع قید لبی باشد اصل به قدر متعقن میکنیم، اگر نصوص هم باشد باز ادله لا ضرر و لا حرج بر ادله اولیه احکام چی هستن آقا؟ بله حاکم هستن. چه در مقام ما بخوایم که به خاطر مدرکی بودن این اجماع نصر محکم بکنیم، چه این که نه حرف صاحب مستند رو، محقق نراقی رو بپذیریم که نصوص تعارض میکنند و بالاخره ما به اجماع مراجعه بکنیم که دلیل لبی هست، قدر متعقن باشه، هم قدر متعقن اونجاییست که حرجی و ضرری نباشد، و هم اگر نصوص هم بخوام بگیم اطلاقاتش تحریم رو اقتضا میکند در این فرض استنقاض حق، عموم رشاف الاحکام، باز هم ادله لا ضرر و لا حرج، ادله لا ضرر و لا حرج چی هستن آقا؟ حاکم هستن. بعد راجع